ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به تاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد برنامه خودمون را آغاز میکنیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که این توفیق رو داشتیم که این هفته هم خدمت شما باشیم، این لیاقت رو داشتیم که با برنامه عصر انتظار خدمت شما برسیم، شما عزیزان بیننده. و سعی میکنیم در برنامه امشب هم مهمترین یا در واقع آنچه که نیاز هست بدانیم، ما افرادی که ما انسانهایی که منتظر هستیم یا حداقل علاقمندیم که بتونیم که در رکاب مولامون آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سینه بزنیم و مبارزه بکنیم، نیاز هست که بدانیم. سعی میکنیم در این برنامه انشالله خدمت شما مطرح بشه. طبیعتاً کارشناس عزیز برنامه اینجا حضور دارن، حجت الاسلام و المسلمین استاد باقی اینجا هستن. سلام و عرض ادب، خیلی خیلی خوش اومدید آقا.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان عزیزی که در این شب و در این برنامه مهمان نگاهشون هستیم.
خیلی ممنونم. من فراموش کردم تبریک بگم دهه کرامت رو، دهه‌ای که در واقع پر از خیر و برکت هست. ما حداقلش رو، یه شمه کوچکش رو داریم در نزولات آسمانی میبینیم آقا، که الحمدلله این روزها چطور همه سرزمینمون ایران عزیزمون خلاصه برکات آسمانی و نزولات آسمانی داره درک میکنه. انشالله که تو این دهه کرامت بتونیم که اون عیدی که خلاصه دلچسبمون هست و خیلی نیازش داریم، اول زهراغ امام زمان هست که انشالله بهش برسیم، و بعد هم پیروزی جبهه حق بر باطل، جبهه باطل، انشالله که این هم اتفاق بیفته و خلاصه شیرینی این دهه به کام مردم عزیزمون شیعیان بیشتر خلاصه چشونده بشه. اما موضوعی که امشب حالا صحبت کردیم، ما قبل برنامه صحبت میکنیم معمولا با کارشناسان و قرار شد که در موردش یه مقدار بیشتر زحمت بکشید، لطف بکنید و توضیح بدید، در مورد ویژگی های عصر ظهور، یا شاید بگیم بهترین ویژگی که، مهمترین ویژگی که عصر ظهور داره و از اون ویژگی هایی که بهش رسیدیم، به اون روزها و ایام رسیدیم متوجه بشیم، یعنی اینقدر خاص باشه، اینقدر در واقع ایام باشه که دیگه هر کسی متوجه بشه و بدونی که توی ایام خاص قرار داره. در مورد این ویژگی اگه لطف بکنید مقدار بیشتر صحبت کنید که ممنون میشم.
بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض تبریک دارم محضر حضرت عالی و همه دوستان بیننده ای که امشب در خدمتشون هستیم. انشالله که ایام برای همه شیرین باشه و انشالله که خدا از زیارت اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها و زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام، ما رو محروم نکنه، بتونیم مرتبا زائر این دو بزرگوار و همه اهل بیت باشیم انشالله. تعبیر عجیبی در زیارت حضرت معصومه که علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودن که کسی که زیارت بکنه فاطمه معصومه رو، فله الجنه، من زارها فله الجنه. خب این فرق میکنه، نفرمودن که کسی که زیارت بکنه بهش برایش واجبه، فرمودن که بهش برای اوست. یه وقت هست که به ما میگن که آقا مثلا تو وارد این کلاس بشو، یه وقت هست میگم آقا این کلاس مال شماست، تفاوت میکنه. اینجا فهمودن که بهش مال اون کسیه که زائر حضرت معصومه سلام الله علیها است. این زیارت خیلی مقامش بلنده، او صاحب بهشته، نه اینکه مهمان بهش باشد، واجب نشد بهش براش.
برای شما ساخته شده اصلا بهشت،
برای شما صاحبت، یعنی اون در حقیقت مالک بهشتی. تا اینکه کسی که مهمان بشه در بهشت متفاوته. یه وقت هست میگن دخل فی الجنه، داخل بهشت میشه. یه وقت هست میگن وجبت له الجنه، بهشت براش واجب میشه که حتما وارد این بهشت بشه. یه وقت هم هست که در این تعبیر فهمودن که فله الجنه، اون بهشت مال اوست و اون در حقیقت. توی روایت هم داریم که خود امام رضا فهمودن که کسی که زیارت بکنه این بزرگوار رو، این بانوی بزرگوار رو در قم، چمن زارنی، مثل این که خود من علی بن مختار رضا رو زیارت کرده. ان شاء الله از خدا میخوایم که زیارت با معرفت نصیب به همه ما بکنه، اون معرفتی که حقیقت و حق اهل بیت رو خوب بفهمیم و ان شاء الله استفاده کامل بکنیم. خب اما سوالی که فرمودید در بحث اصل ظهور و ویژگی‌های اصل ظهور، و بلکه بهتری که بپرسیم آقا بهترین ویژگی ظهور چیه که همه ویژگی‌ها ذیل این ویژگیه، اون چه ویژگیه، اون چه شاخصه ایه، یعنی اصل ظهور رو چه شاخصه ای از سایر اعصار متمایز میکنه، جدا میکنه، اون به اصطلاح فضا رو عوض میکنه، اون چیه. من باید اشاره بکنم به دعایی که همه ما میخوانیم و در این دعا به این ویژگی به صراحت اشاره شده و متاسفانه دقت نمیکنیم. ما متاسفانه نسبت به این ادعیه خیلی محجوبیم، یعنی استفادهمون از دعاها خیلی خیلی ضعیفه، در حالی که میدانیم دعاها و ادعیه و زیاراتی که در کتب دعایی ما هست به اهل بیت برای ما گفتن، گنجینه عظیم از معارف درش نهفته است، اون معارفی که شاید در روایات کمتر بیان شده، نه اینکه تو روایات نیست، ولی بالاخره در حدیث امام سلام الله علیه مجبور بودن به قدر عقول مردم سخن بگن، به قدر فهم مردم حرف بزنن، ولی در بحث دعا اینطور نیست. در بحث دعا اینجا گفتگوی امام با خود خداوند متعاله. وقتی که گفتگوی امام با خداست، گفت بالاخره هیچ ترتیبی یا آدابی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی. اینجا دیگه امام عالی‌ترین معارف رو بیان میکنن، بهترین معارف رو در به اصطلاح گفتگو و اون محاوره با خداوند متعال بیان میکنن. خب حالا این ادعیه انصافا بلنده، خیلی بزرگه، باید خوب استفاده بکنیم و اون معارفش باید فهمیده بشه و استخراج بشه. یکی از این دعاهایی که خیلی معروفه، دارم میگم این دعایی که همه ما میخوانیم، مرتباً هم میخوانیم، مرتباً هم بیان میکنیم، و این دعا از بهترین دعاهای ماست، همین دعای سلامتی امام زمانی که تو این دعا به بهترین ویژگی اصل ظهور اشاره شده. خب اولا میدانید که این دعا رو گفتن در شب قدر بخوانید. شب قدر دیگه عالی ترین شبه، یعنی تو خود ماه رمضان که بلدید، اونجا گفتن دعاؤکم فیه مستجابه. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن دعای شما تو ماه رمضان مستجابه. حالا اونم در ماه رمضان که دعا مستجابه، تو شب قدر دیگه اون عالی ترین لحظه و اون بهترین زمان در اون ماه مبارکه. چون خب میدانید این لیله القدر خیر من الف شهر، یعنی عملی که شما تو این شب انجام میدید از عمل هزار ماه برتره. هزار ماه برتر، نه هزار ماهی که متصور میکنیم، یعنی از عمل تمام عمر بشریت و عمر عالم هستی برتره. ما بعضی وقت هزار رو میگیم، یعنی مثلا 82 سال، ظاهرا این نیست، این تعبیری که بعضی وقت به کار برده میشه تعبیر دقیقی نیست علی القاعده. اگر گفته شده لیلة القدر خیر من الف شهر، یعنی از عمر انسان، از عمر تمام بشریت برتر و عالی تره، از تمام هستی بهتره اون شب قدر. خب حالا شما تو اون شب قدر این دعا رو انجام میدید که این عملی که انجام میدید از عمل کل عالم هستی برتر و عالی تره. خب اون عمل چیه؟ گفتن آقا جان این دعا رو بخوانید از شب تا به صبح مرتبا، بگید چی؟ اللهم کن لولی یکن خدرت ابن الحسن. تو اون شب قدر نهایی، آخرین شب قدری که شب قدر موعوده و شب قدریست که دیگه اونجا کار تمام میشه، این دعا رو گفتم مکررن بخوانید. این معلومه که ارزش دعا خیلی بالاست، یعنی وقتی که تو ظرفی به نام شب قدر دعایی گفته شده، اون دعای خاص رو بخونید، این دعا معلومه که همسنخ شب قدره، چون ظرف و اون چیزی که داخلش ریخته میشه باید با هم همسنخ و آره همگون باید با هم باشن. خب اگر گفته شده تو این ظرف این دعا رو بریزید، معلومه که این دعا همانند و اون هم ارزش اون شب مبارک و اون لیله به اصطلاح بسیار بسیار مبارک و عزیزی. خب حالا اون دعا رو ما با هم بررسی بکنیم و من نکاتی در بحث ویژگی اصل ظهور و بهترین ویژگی تو اون دعا خدمتتون عرض بکنم. تو اون دعا عرض میکنیم که اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن. خب اینجا من باید یک پرانتزی باز بکنم و اون پرانتز در بحث الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه، این قسمت دعا رو ما تو این پرانتز قرار میدیم. پس دعا میشه اللهم کن لولی یک ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا. یعنی چی؟ یعنی که این قسمت خب یه جمله معترضه است علی الظاهر. اینجا به اصطلاح به خود اللحاظ ادبی، اللحاظ ادبیات عرب معنا بشه، باید بگیم اللهم کن لولی یک، خدای برای ولیت باش ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً تا آخر. یعنی برای ولیت ولی باش، برای ولیت حافظ باش، برای ولیت ناصر باش تا برسیم به آخر. خب اولا نکته که وجود داره در این فراز اینه که اگه میگیم خدای برای ولیت ولی باش، ناصر باش، حافظ باش، سوالی مطرحه اینجا. خب مگه خداوند متعال، مگه خداوند متعال مگر که حافظ و ولی و ناصر و عین و کمککار و نسبت به ما مگه نیست؟ میگیم بله هست. پس چرا ما داریم دعا انجام میدیم؟ این پس گفتن ما لغو علل قاعده به ظاهر اینطور بره ذهن بخوره که اگه واقعا خدا داره این کار رو انجام میده یه گفتن ما چه معنایی داره؟ مثل کسی که داره راه میره، من میگم راه برو، میگه خودم راه میرم که تو چرا داری بیان میکنی؟ اینجا گفتن تو لغوه که تو که میبینی من دارم فلان عمل رو انجام میدم دیگه تکرار معنا نداره. خب اگر خود خدا داره حفظ میکنه امام اصلو و وعده به حفظ امام داده، این که ما بگیم آقا خدایا تو چیکار کن امام رو حفظ بکن، امام رو نگهداری بکن، امام رو کمک بکن، امام رو راهنمایی بکن، سرپرستی امام رو به عهده بگیر ولیاً و حافظاً، خب این به چه معناست؟ این باید چجور معنا کرد؟ جواب اول این که خب میگه جمع چه جواب پس من رو بعد چه اشاره بکنم مرتبط به بحث خود ماست. جواب اول این که بله درسته که خدا حافظه، ولی خدا میخواد تو هم بگی و دعا بکنی تو تقرب پیدا بکنی. ببینید شما همین ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد رو که ما اللهم صل علی محمد و آل محمد مکررن باید بفرستیم و با این ذکر باید انس داشته باشیم. خب توی این ذکر شما دارید چی میگید؟ میگید خدا یا بر پیغمبر و آل پیغمبر درود فرست. خب میگیم دیگه، در حالی که خود خدا بیان کرده چی؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. میگه خدا قطعا خدا و ملائکه خدا یصلون، میگه لحظه به لحظه دارن صلوات میفرستن. یصلون میگن فعل مضارع. خب اگر فعل فعل مضارع باشه، این فعل مضارع دلیل بر استمراره، یعنی نشون میده که مستمرن داره این کار انجام میشه. در ادبیات عرب اینطور معنا میشه. خب خدا میگه من مستمرن دارم انجام میدم. حالا ما میگیم خدای تو صلوات بفرست، میگم من که دارم خودم انجام میدم که تو چرا داری میگی؟ در حالی که مهمترین ذکر هم همین ذکره، گفتن حتما باید چیکار بکنید ذکر بفرستید، نه اینکه با ذکر من و با بیان من خدا یک کاری بخواد اضافه انجام بده. ما داریم تقرب پیدا میکنیم به خداوند متعال با این ذکر شریف. خدا رحمت بکنه مرحوم علامه طباطبایی رو، حالا بعد از این نکته بگم از این بزرگوار، ایشون میفهمودن که یک باغ پرگلی رو تصور بفرمایید، یک باغبانی تو این باغ داره کار میکنه. حالا این باغ مال صاحب باغه، مال فلان آقاست که ایشون صاحب باغه. این باغبانی که تو این باغ داره کار میکنه و در حقیقت اجیر اون صاحب باغه، کارگر اون صاحب باغه، این باغبان عید میشه، یک دسته گل از این باغ میچینه، بر اون صاحب باغ هدیه میبره. خب اگر چنین کاری باغبان انجام بده، آیا چیزی به صاحب باغ اضافه کرده؟ میگم نه، هر چه بود مال صاحب باغ بود. پس این باغبان چرا این کارو کرد؟ میگه ها، این باغبان با این دسته گلی که از این باغ چید برای صاحب باغ هدیه برد، خودش رو به صاحب باغ نزدیک کرد، تقرب پیدا کرد، او نزدیک شد، او به اصطلاح اجر و قرب پیدا کرد نزد صاحب باغ. حالا در قضیه صلوات همچین قضیه است. خدا داره مرتب درود میفرسته، شما با این صلوات که میفرستید شما دارید نزدیک به خدا میشید، شما دارید تقرب پیدا میکنید، دارید روش پیدا میکنید.
حالا در قضیه دعای سلامتی امام زمان هم همینطوره. خدا ولی امام هست، خدا حافظ امام هست. ما که داریم بیان میکنیم میگیم خدا یا اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن، در حقیقت ما داریم تقرب پیدا میکنیم به اماممون، به خدا داریم تقرب پیدا میکنیم. این جواب اولی که مطرحه که بالاخره این قضیه برای ماست، نه اینکه بخوام به خدا چیزی یاد بدیم که خدا بلد نبوده، نعوذ بالله، بخوام به خدا فلان کار انجام بده
توصیه‌ای کرده باشه،
توصیه به خدا انجام، این معنا نداره.
بله،
معنای دومی که وجود داره اینه که بله، اگه ما میگیم اللهم کن ولی و حافظن و قائدن تا آخر، خدا اگر بخواد کاری انجام بده به واسطه وسائلی انجام میده. یعنی خدا اگر بخواد امام رو حفظ بکنه با چی حفظ میکنه؟ با همین مؤمنین حفظ میکنه، با ملائکه حفظ میکنه. خدا فهمود که پیغمبر ما تو رو تأیید کردیم، ایدک، تأییدت کردیم به چی؟ به همین مؤمنین.
بله،
خدا تو رو نصرت عنایت میکنه، به واسطه مؤمنین تو رو نصرت عنایت میکنه، به واسطه مؤمنین به تو کمک میکنه. پس مؤمنین در اینجا چی هستن؟ در اینجا میشن اون کارگزاران الهی در نصرت امام. پس اگر میگیم اللهم کن لولیک، یعنی خدایا به واسطه این مؤمنین امام رو یاری بکن، در حقیقت دعا برای یاران امام است علیه الصلاه و السلام. در حقیقت این دعا، دعا برای انصار و اعوان و یاران امامه. دعا برای اینه که اون به اصطلاح یاری خدا از این طریق، یعنی به مؤمنین یاری بشود که مؤمنین بتوانند در مقابل دشمنان امام بایستند، از دین امام حفظ بکنن، دین امام رو حفاظت بکنن، بتونن اون روش امام رو تبلیغ بکنن. همین کاری که این شبها داره انجام میشه، این همینه، این مصداق همین دعاست. اون کسایی که این شبها توی خیابان حرکت میکنن، اینجا میایستن، تجمع ایجاد میکنن، اون شکوه اسلام رو نشون میدن، در حقیقت در مقابل دشمن دارن قد علم میکنن رو ایستادگی میکنن، کسایی که در میدان هستن یا کسایی که در خیابان، فرقی نمیکنه.
بله،
این افراد در حقیقت دارن یاری امام میکنن. اینها اون همون کسایی هستن که ما داریم در دعای سلامتی بهشون دعا میکنیم، اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و آله و علی آبائه ولیا و حافظا و قائدا. به همین مؤمن خدا امام رو یاری میکنه. خب این حالا معانی چه تو این قضیه. اما بریم جلوتر، میرسیم به این قسمت که میگیم که خدایا کن لولیک تا چی؟ حتی تسکنه ارضک طوعا. حالا اینجا سوال مطرح میشه که میگیم آقا امام به جایی برسه که زمین تحت سیطره امام در بیاد، زمین تحت به اصطلاح اختیار امام در بیاد، امام بر تمام عالم مسلط بشه. اما نکته دقیق اینه که تو این دعا میگیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن، خدای این ولی تو حتی تسکنه ارضک طوعا. این دقت ویژه ای میخواد. من خواهش میکنم که دوستان عزیز خوب دقت بکنم در این قسمت که من انشالله بتوانم به اون بیان قاصرم خدمتون عرض بکنم. ببینید، یه وقت هست من میگم که آقا جان ما دعوت کردیم که معلم فیزیک تو این کلاس ما بیاد، سریع شما میفهمن که بله آقا معلم فیزیک اگر تو این کلاس بیاد بچه ها فیزیکدان میشن، بچه ها فیزیک میآموزن. اگر بگم آقا نه الان معلم شیمی وارد کلاس شد، یعنی قراره که چیه بچه‌ها شیمی یاد بگیرن. اگر بگم آقا بله اینجا الان معلم ادبیات وارد کلاس شد، یعنی بچه‌ها قراره ادیب بشن، ادبیات یاد بگیرن. خب حالا در مباحث اوصاف خدا هم همینطوره. اگه من بگم آقا جان خدا مثلا میگم الرحمن علی العرش استوا، رحمان بر عرش سیطره پیدا کرده، یعنی قراره رحمت خدا در عالم جاری بشه. دقت فرمودی؟
بله.
حالا در اینجا هم همینطوره، میگیم آقا خدایا اون ولی تو بیاد در عالم حاکم بشه، ولی تو نظام عالم رو در دست بگیره. این یعنی چی؟ یعنی ولایت تو در عالم مستقر بشه. این خیلی مهمه. ببینید
بله.
اگه میگیم یه وقت میگه خدا مهدی بیاید، یعنی هدایت در عالم انجام بشه. یه وقت میگیم چی؟ رؤوف بیاید، یعنی رأفت تو در عالم گسترش پیدا بکنه. خب نه، همین القاب امام دیگه، فرق نه، امام هم رؤوف است، هم رحیم است، هم جواد است، هم کریم است. اگه بگیم آقا خدا یا کریم بیاید، یعنی کرم تو در عالم منتشر بشه. حالا تو اینجا ما نمیگیم آقا کریم بیاد، حتی نمیگیم امام بیاد، میگیم اللهم کن لولیک ولی تو بیاد. ولی تو اون عنان عالم رو به دست بگیره، ولی تو بر عالم حکومت بکنه، ولی تو قدرتش در عالم مستولی بشه. این یعنی ولایت تو در عالم چی بشه؟ جاری بشه. بس خلاصه عرض بکنم خدمتتون تو این قسمت، عالی ترین نیجگی اصل ظهور تحقق ولایت خدا بر عالم هستی. چون ایام ولایت خدا در عالم چی میشه؟ جاری میشه. حالا توضیحات شو اگر که
بله، نکته خیلی مهم و جالبی بود که اشاره کردید و من از اون بخشش که در واقع گریزی زدید به عزیزانی که میان در میادین و خیابانها، من در اون لحظه اومد تو ذهنم که چقدر خوبه که همینطور که داریم در خیابان‌ها حضورم پیدا می‌کنیم، اون پرچمی که حالا دستمون هست و داریم می‌چرخونیم، این فرمایش شما تو ذهنمون در واقع مرور بشود که این پرچمی که داریم می‌چرخونیم، این شعاری که داریم می‌دیم با این نیت هستا که انشالله در واقع ابزاری بشود، فرصتی رو ایجاد بکنه و مسیر ظهور در واقع باز بشه و محقق بشه. و چقدر قشنگ میشه حاج آقا که انشالله این عزیزانی که دارن پرچم می‌چرخونن قسمتشون بشه که در حکومت آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بتونن که پرچم بچرخونن و اونجا علمداری بکنن. دوستان من اشاره میکنن یه بخش آماده است، اگه موافق باشید این بخش رو ببینیم با هم دیگه، باز میگردیم، بازم خدمت شما خواهیم بود.
دریایی تو بهترین آقایی، تو صاحب دنیایی، قشنگترین حس یعنی من عبدم و تو مولایی. غم داری غریب و بیغم خاری، همیشه عزاد داری برای غم جده، روز و شب و خون میباری. آقای غریب شهر و بینشان، کجایی؟ جدت شد اسیر ظلم بی امان، کجایی؟ در زمان کجایی؟ ببخش اگر فقط بدی دارم، به جز غمت اگر غمی دارم، مگر به غیر تو کسی دارم؟ شکر مسافر تنهایی، تو منجی دنیایی، خوشا بران دمی که می آیی، به سر رسد دگر شکیبایی، تو آخرین امید دنیایی. به گریه های جدت شانم، بخوان مرا هم از غلامانم، فدایان دو چشم گریانم، فدایان دو چشم گریانم.
عزیز فاطمه کجایی؟ عزیز فاطمه کجایی؟ عزیز فاطمه
بله، بیننده عزیز ارجمن همچنان خدمت شما هستیم. ممنونم که عصر انتظار رو دنبال میکنید و در خدمت استاد باقی عزیز بزرگوار هستیم که اینجا حضور دارن. بحث ویژگی های عصر ظهور داشتید در واقع میفرمودید و اشاره میکردید و خلاصه الان من از شما خواهش میکنم یه خورده توضیح بدید این بحث رو، بعد من یکی دو تا سوال دارم که از خدمتتون میپرسم.
خب عرض شد که پس در عصر ظهور مهمترین اتفاقی که میفته ولایت خدا عالم رو خواهد گرفت و در حقیقت ولایت الهی عالم رو اداره خواهد کرد، عالم تحت ولایت خدا در میاد. حالا من اشاره بود میکنم قبلش این داستان چیه تا بعد برسیم به این که این ولایت به چه معناست و در حقیقت چه آثاری خواهد داشت. ببینید، خداوند متعال خالق عالم هستی است و چون این که خالق عالم هستی است پس مالک عالم هستی است. این مسلمه، این بحث بحث کاملا استدلالیه، کاملا عقلیه. یعنی این بحث رو شما هر جایی که مطرح بکنید، یک به اصطلاح انسانی که بهره‌ای از عقل برده باشه، این بحث رو کامل و به راحتی قبول میکنه. خداوند خالقه، چون خلق کرده پس مالکه. یعنی همه عالم ملک خداست. له ما فی السماوات و ما فی الارض. چرا له ما فی السماوات و ما فی الارض؟ چرا همه مال خداست؟ چرا همه چیز مال خداست؟ چون که خلق السماوات و الارض. تصور این قضیه آدم انجام بده میفهمه که این قضیه بدیهیه. خب بنابراین من نه مالک خودم هستم، نه مالک زندگیم هستم، نه مالک خانه، هیچ چی نیستیم ما. ملکیت فقط مال خداست. ای مالک من ملک تو ام، در ملک تو ام، جز تو مرا یار و پناهی نبود. همه چیز مال خداست. بله اگرم داریم تو این دنیا میگیم مثلا این زمین من، خانه من، ماشین من، این یک اعتبار دنیاویه، یک قرارداد دنیاویه، به این جهت که زندگی ما در دنیا شکل پیدا بکنه، زندگی اجتماعی شکل پیدا بکنه، یک قاعده است. ولی حقیقتش همه مال خداست و روز ما همه رو میگذاریم و میریم به سمت خداوند متعال و همین ها از ما جدا میشه. خب حالا چون خداوند متعال مالک عالم هستیه، پس خداوند متعال ولایت دارد. ولایت دارد یعنی چی؟ یعنی حق تصرف دارد. حق تصرف دارد. حالا چه در امور فردی ما و چه در امور اجتماعی ما؟ یعنی چه در امور فردی ما حق داره که به من بگه ببین تو ملک منی؟ چون ملک من هستی بهت میگم نماز بخوان، چون ملک من هستی بهت میگم روزه بگیر، بهت میگم حجاب داشته باش، بهت میگم مراقب چشمت باش، مراقب گوشت باش، مراقب زبانت باش. چون ملک منی، وجود تو وجود تو نیست، مال ماست. بله در دست تو امانته، تو را آن که چشم و زبان داد و گوش اگر عاقلی در خلافش مکوشه، اگر عاقلی در خلافش مکوش، همه چیز مال خداست. این همش امانت در دست ماست و در حقیقت ما مأمور خدا هستیم در استفاده از اینها. خب پس در امور فردی خدا به من حکم میکنه، به من میگه چه بکن چه نکن، امر و نهی میکنه. این امر و نهی مال خداست، این امر و نهی فقط و فقط مال خداست ولا غیره. اما در امور اجتماعی چی، در امور سیاسی چی، او هم مال خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا حق داره در جان من تصرف بکنه، در مال من تصرف بکنه، به من بگه برو در مقابل دشمن بایست، به من بگه اینجا جانتو بده، مالتو بده، زندگیتو بده، اینجا چه بکن، اینجا مثلا در اون کشور مالیات بده، در اینجا مثلا خمس بده، زکات بده، اموری که مربوط به حوزه اجتماعی و سیاسی انسانه. خب این امور اجتماعی و سیاسی انسان اگر ما بخوام بهش نگاه بکنیم، ببینیم وقتی جاری میشه ولایت خدا که حکومت در دست خدا باشه. یعنی چی؟ یعنی ولایت خدا در عرصه اجتماعی در قالب حکومت معنا پیدا میکنه، در قالب حکومت اجرا میشه. اگر حکومت نباشد این ولایت خدا جاری نخواهد شد. پس ولایت خدا وقتی جاری میشه که حکومت الهی بر عالم مستقر بشه، اینجاست که ولایت جاری میشه. اگه حکومت نباشه چی میخواد بره؟ اصلا جبهه‌ای معنا نداره، دفاعی معنا نداره. اگه حکومت نباشه که اینجا خدمتتون بگم که فرهنگی معنا پیدا نمیکنه، که اینجا اقتصاد اسلامی معنا پیدا نمیکنه، که اینجا اون چیزی که خدا در امور اجتماعی و سیاسی برای بشر میخواد دیگه معنا نداره. چی؟ این حکومتی که سبب میشه ولایت خدا جاری بشه. حالا این حکومت مال کی؟ مال خداست. ان الحکم الا لله. چرا حکومت مال خداست؟ چرا ولایت مال خداست؟ برای اینکه خدا مالک عرصه اجتماعی زندگی بشریته.
بله.
هنالک الولایه لله الحق. قرآن میفهمد ولایت مال خداست. الله هو الولی. قرآن میفهمد خدا او فقط ولی است. پس ولی یا سرپرست عرصه فردی و اجتماعی ما خداوند متعالی، حکومت هم از آن خداوند متعالی. اما سوالی مطرحه، خب حالا آیا تا امروز این ولایت خدا در عالم جاری شد یا جاری نشد؟ قطعا باید بگیم جاری نشده. در عرصه فردی چقدر از مردم دارن طبق امر و نهی خدا عمل میکنن در کل عالم؟ خدا میگه اکثر مردم عمل نمیکنن.
بله.
اکثرهم للحق کارهون. تعبیر قرآن میفهمد که اکثر مردم از حق کراهت دارن، بل میجلدن. اکثرهم لا یعقلون، لا یشعرون، لا یؤمنون. فقط فرمودید و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. میگه حتی مؤمنین هم که ادعای ما میکنن، اونا هم تو ولایت من قرار نگرفتن کامل. و ما یؤمن اکثرهم بالله، اکثر من مؤمنین هم در حقیقت چی هستن؟ به خدا دارن شرک می‌ورزن. پس ولایت خدا تا امروز در عالم جاری
نشده.
در عرصه اجتماعی که تقریبا هیچ وقت جاری نشد، مگر یک برهه مختصری مثلا در زمان موسی، سلیمان، مثلا داوود، اونم خیلی خیلی محدود. یه برهه‌ای مثلا در زمان نبی اکرم، اونم بسیار محدود، بسیار نه، تو یک منطقه خاصی مثلا نشد دیگه. باید یک زمانی رو ما داشته باشیم که اونجا ولایت و حکومت خدا در عالم چی بشه؟ مستقر بشه. اون زمان کیه؟ اصل ظهوره. اصل ظهور زمانی است که اون ولایت خدا تو عالم مستقر میشه. یعنی همه عالم تسلیم خدا میشن. همه عالم تسلیم خدا میشن. این بسیار امر مهمیه. ذره زشتی تو کل عالم شما نمیبینید. ذره خلاف حق در عالم نمیبینید. هر چی میبینید حق است و حق است و حق است. و یحق الحق و یحققه. این تعبیر دایه رو میخوانیم دیگه. حق تو عالم مستقر میشه. حتی لا یظفر بشیء من الباطل الا مزقه. در این دعای شریف عهد میگیم خدایا تو اون ایام ذره از باطل نمیمانه. امام بر ذره از باطل تسلط پیدا نمی کنن مگر اون رو از بین میبرن. اصل تحقق، اصل نوره، اصل اون زیباییه. خب حالا اینجا سوال مطرح میشه، این ولایت خدا تو اصل ظهور میخواد محقق بشه، میخواد حاکمیت خدا در عالم محقق بشه، توسط چیه؟ توسط ولی خدا هست. اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن. او کسی که صاحب ولایت از جانب خدا هست، اوست که این ولایت رو در عالم چیکار میکنه؟ جاری میکنه. اوست که عالم رو تحت سیطره خدا در میاره، عالم رو همه تسلیم خدا میکنه. و جالب امام صادق سلام الله علیه در زیر این آیه شریفه که خدا فرمود و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، امام فهمیدن که این آیه مربوط به دوره ظهوره. خیلی آیه زیبایی. خدا میفهمد که و له اسلم، برای خدا تسلیمند، من فی السماوات و الارض، هر چه در آسمان و زمینه،
در اون دوره،
در اون دوره، در دوره ظهور همه.
پس چه تفاوتی داره با در واقع قیامت و بهشت و عالم دیگه؟ چون این توضیحی که دارید شما میفرمایید در واقع میشه یک دنیای کامل، ایدئال و بدون نقص تقریبا دیگه.
بله.
تفاوتی داره با اون زمان؟
بله. سوال بسیار عالیه. سوال خیلی مهمه که مرحوم علامه طباطبایی به این سوال جواب میدن. ولی خب این فرمایش شما سوال در حقیقت یک مسئله است، یعنی یک بحث بله. بسیار
مفصله.
فقط یک اشاره بکنم که مرحوم علامه میگن اصل دور یکی از مراتب بهشتی.
احسن. در مرتبه... آماده میکنه دنیا رو برای انتقال.
احسن. این مرتبه نازلی بهشت تو دنیا میخواد تحقق پیدا بکنه، اصل دوره. اون بهشت، تجلی بهشت در دنیا میشه اصل دور.
ناگهان این مردم رو خرسه نمیبره تو اون دنیای دیگه.
احسن. تا این مرحله باید طی بشه، ولی با این حال خود اصل دور چه بهشت صغراست. بهشت صغراست که توی این عالم محقق خواهد شد و بشر به اون به اسم مواهب عالی خواهد رسید. حالا عرض من دینه میخوام بگم که این ولایت خدا جاری بشه و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. ببینید این طوعا همانی که شما در دعای سلامتی گفتید چی؟ حتی تسکنه و اردک طوعا.
بله.
طوعا یعنی به میل، طوع یعنی به میل و به اصطلاح اختیار تحت سیطره و تسلیم خدا قرار بگیرن، هم طوعا و هم کرها. در این آیه میگه و لهو هر که در زمین و آسمانه چه به میل چه به جبر تسلیم خدا خواهند شد. تو دعای سلامتی میگیم چی؟ میگیم خدای امام بیاد و آن چه در زمین است تسلیم خدا بشن به میل. این در حقیقت مثل اینکه این آیه و اون دعای سلامتی با هم همخوانی دارن، در حقیقت هم رو معنا میکنن. خب حالا اونجا بحثی مطرح میشه که خب حالا اگر که همه تسلیم امام بشن چی میشه؟ این نکته من خواهش میکنم دوستان عزیز بیننده خیلی با دقت همراه بشن که من بتونم خوب عرض بکنم خدمتتون. نه که ببینید بزرگواران، الان هم همه عالم و همه ملائکه همه تسلیم امام هستن نیستن؟ هستن دیگه.
به امام دستوری بیاد اجابت میکنه،
اجابت میکنه. به امام صادق عرض کرد که آقا جان شما میدونید شب قدر چیه؟ شب قدر خبر دارید چیه؟ امام فهمیدن و کیف لا نعرف، ما چطور بلد نباشیم؟ در حالی که شب قدر ملائکه حول ما طواف میکنن، ملائکه بر امام نازل میشن.
بله.
میگن من شب قدر چیه؟ مگه میشه ندانه؟ خب حالا عرض من دینه میخوام بگم که ملائکه که همه رو در خدمت امام هستن که پس چیه که میگیم تو اصل ظهور تسلیم امام هستن؟ چون خدا فهمود چی؟ و لهو اسلم من فی السماوات، من فی السماوات بخش اعظمش ملائکه هستن. این ملائکه تسلیم امام میشن. حالا من فر عرض درسته کسی که تو زمینن بالاخره اینا تسلیم میشن به هر چیزی، ولی من فر سماوات که همیشه تسلیم بودن چی؟ معلومه که این تسلیم شدن ملائکه در خدمت برای امام یک تسلیم خاصه، اون تسلیمی که اراده امام در عالم جاری میکنن. تا قبلش اراده امام در عالم جاری نمیشد، اراده خدا در عالم جاری نمیشد. برای چی؟ برای اینکه جامعه مهیا نبود، نه اینکه ملائکه نعوذ بالله بخوان تمرد بکنند. نه، اراده امام برای این بود که چه عالم بسیار زیبا بشه، اراده امام برای این بود که مؤمنین در بهترین شکل زندگی بکنند.
بله.
ولی چون که جامعه زهر الفساد فی البر و البحر بود، فساد در عالم زیاد بود، این ملائکه میخواستن این کار انجام بدن، قابلیت برای جامعه نبود که اون فضای عالی و فضای نورانی و اون زیبایی ها تو عالم تحقق پیدا بکنه. ولی تو اصل ظهور چون که همه تحت ولایت خدا در میان، همه تسلیم میشن، عبد خدا میشن، اونجا چه؟ اونجا این ملائکه به بهترین شکل اون مواهب رو جاری خواهند کرد. یعنی ولایت خدا در عالم چی میشه؟ کاملا جاری میشه. وقتی که ولایت جاری شد، وقت اراده خدا در عالم چی میشه؟ محقق
محقق.
ببینید شما این تعبیر رو در دولت آل یاسین خواندید دیگه، اونجا میگیم که السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادته. تا تو کسی هستی که دلیل اراده خدا هستی، یعنی عمل تو دلالت میکنه بر اراده خدا. این مال اصل ظهوره، یعنی تو اصل ظهور اونی که خدا اراده کرده بود از طریق امام تو عالم جاری میشه، اونی که خدا اراده داشت در از طریق امام در عالم جاری میشه. یعنی اون اراده خداوند متعال که تا امروز نتونست تو عالم انجام بشه، اونم به این جهت بود که جامعه مهیا نبود. ولی خدا بخیل که نیست که بله. جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. اشکال از جامعه بود، اشکال از ما بود که مهیا برای اون فیض عالی خدا نبودیم. این به آمادگی برای فیض آماده میشه، بشر مهیا میشه، زرت زمین مطهر میشه از هر گونه بدی و رجس و نجاست و آلودگی شرک و کفر. حالا که ظرف زمین پاک شد، وقت فیض خدا جاری میشه. از طریق چی؟ از طریق امام. به واسطه کی؟ به واسطه ملائکه. این ملائکه تسلیم امامن به این معناست. و لهو اسلم من فی السماوات. حالا این ملائکه هر کدام وظیفه خاصی دارن. جبرئیل ملک ارزاق معنویه. ملک علمه. اون علم نه علم رسمی. علم رسمی سر به سر قیل است و قال. اون علم حقیقی. علم نفذت غیر علم عاشقی. ما بقی تلبیس ابلیس شقی. اون علم حقیقی که نوره عالم رو پر میکنه، اون ارزاق معنوی عالم رو پر میکنه، بشر به عالی‌ترین مواهب خواهد رسید. میکائیل سلام الله علیه اینا در خدمت، تو حدیث هم داریم که جبرئیل و میکائیل در خدمت امامن. در اصل در خدمت امامن یعنی چه؟ حالا نیستن، حالا هم هستن، ولی در خدمتن یعنی چه؟ اون فیض رو جاری میکنن دیگه، اون اراده رو جاری میکنن. جبرئیل علم تو عالم پر میکنه، میکائیل ارزاق مادی رو در عالم منتشر میکنه، اسرافیل حیات در عالم میدنه، عالم رو زنده میکنه. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. قرآن میگه اون زمان عالم به حیات طیبه میرسه، زنده میشه، که واسه جناب اسرافیله. عزرائیل عالم رو از نشئه مردم رو به نشئه منتقل میکنه، اون وظیفه خاص خودش انجام میده. میخوام ملائکه مقربی که اینها کل امور عالم در دستشونه، مدبرات هم هستن، به بهترین شکل عالم رو البته تحت امر امام انشالله انجام خواهند داد.
انشالله. این توصیفاتی که حضرت عالی دارید حقیقتا اشتیاق رو در ما خیلی زیاد میکنه که دوست داریم که تجربه بکنیم و از اون مهمتر دوست داریم که نقشی داشته باشیم در اون عصر و در اون ایام. و اینجا حالا یه مسئله ابهامی شاید مطرح بشه. دقیقا قبل از برنامه یکی از بینندگان تماس گرفت با من و گفت این سوال رو مطرح بکنید در برنامه‌تون حتما، که حالا براشون شبهه پیش اومده و سوال پیش اومده بود که بحث 313 یار امام رو مطرح کردن و براشون مهم بود که بدونن آیا هستن افرادی که گناهکار باشن، به هر صورت خطاکار باشن و بعد توبه بکنند و بعد از توبه توفیق داشته باشن که جزء یاران اصلی امام باشن، یا نه همچین افرادی اصلا نمیتونن به اون حلقه اصلی نزدیک بشن.
بله. ببین اولا که خب میگن اون یاران امام اینا چند حلقه هستن. حلقه اول یاران همون 313 نفریه که اینها امیر مؤمنان سلام الله علیه در وصف اینها فرمودن که اینها عددهم که عدد اصحاب البدره، تعدادشون به تعداد اصحاب جنگ بدره، که اونها هم 313 نفر بودن. عددهم که عدد اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، به تعداد اصحاب طالوت که اینها با طالوت از نهر چیکار کردن، عبور کردن. اون داستانی که به اصطلاح قرآن نقل میکنه. حالا بگذرم، بالاخره تعدادشون مشخص شده. اون کسایی هستن که خود حضرت امیر فرمودن که اینها یجتمعون کقطع السحاب، خیلی تعبیر قشنگی، اینها یک دفعه دور امام جمع میشن، مثل پاره‌های ابری که پراکنده است یک دفعه جمع میشه باران میباره، اینها یک دفعه دور امام جمع میشن و در خدمت امام قرار میگیرن. و این تعبیر خیلی عجیبه که امام در وصف این یاران فرمودن که اینا کسایی هستن که لم یسبقهم الاولون ولا یدرکهم الاخرون. خیلی تعبیر سنگینی، یعنی واقعش تعبیر بسیار تعبیر بلندی. امام فرمودن این 313 نفر کسایی هستن که احدی از گذشتگان و آیندگان حالا به تعبیر بنده به جرد پایین ها نمیرسند. خیلی عجیبه. یکی از مراجع میفرمودن که در میانه گذشتگان انبیا هستند، یعنی انبیا به جرد پای یاران امام. حالا اولوالعزم من فلان کاری ندارم، انبیا عموم، انبیا تبلیغی مخصوصا، اینا میتورین، یعنی نسبت به اون یاران مقام بسیار بلنده. پیداست نگارا که بلند از جنابت، یعنی اون جناب و اون حریم و اون مقام یاران خاصه امام بسیار بسیار بلنده که اینها حتی گذشتگان و آیندگان کسی به جلد پایین ها نمیرسه. خب اینا حلقه اول هم. البته ما حلقه‌های دیگه هم داریم. ما حلقه بعدی یاران امام 10,000 نفر هستن که در روایت بهش اشاره شده. اینا هم خواهند آمد. حلقه‌های بعدی هم علاوه بر وجود داشته باشه و ما می توانیم جز اینها باشیم. یعنی این یاری که میگن حالا بعضی وقت ما فقط حواسمون به اون افراد ویژه است. ما جز اونها باشیم.
اگر نبودیم پس مثلا
دیگه حتما از دایره مثلا خارجیم. نه اینطور نیست. بالاخره این نیست که اگر که ما تو یاره و حلقه اول نباشیم که خارجیم. نه. من عرض کردم خدمتتون تو بخش اولی همین چیزی که الان دارن یاری میکنن نظام دینی رو، نظام اسلامی رو دارن در مقابل دشمن می ایستن، دارن از نائب امام دارن دفاع میکنن، فرق نمیکنه که اینها توی اصل ظهور هم از یاران امام خواهند بود و همین الان در حقیقت نصرت امامه. کسایی که یاری مصطفی بن عقیلی کردن در حقیقت یاری ابی عبدالله کردن، فرق نمیکنه که اینها همین الان یار امام هستن. اون چیزی که یاری مثلا مالک اشترکن یاری امیرالمومنین کردن، این تفاوتی نمیکنه. امروز هم کسایی که یاری نائب امام بکنن، یاری نظام دینی و نظام زمین ساز بکنن، دفاع از نظام دینی بکنن، دفاع از امام کردن. شما تو دعایت هر روز صبح بگید اللهم اجعلنی من انصاری و اعوانی و ذابین عن، من دفاع بکنم از امام. خب همین دفاع از امام به چیه؟ یعنی برم مثلا جلو بدن امام بایستم؟ نه، یعنی بیام در مقابل شبهات بایستم، در مقابل دشمن بایستم، در مقابل کفر و الحاد و شرک بایستم، بیام امروز از حریم دین، از حریم نظام اسلامی دفاع بکنم. این میشه یاری امام، این میشه دفاع از امام دیگه. نمی کنه که کشور
البته من خاطرم بود این بنده خدا که حالا داشت سوالشو مطرح میکرد، احساس کردم که میخواد مثالی بزنه مثل جناب هور که به عنوان مثال تا آخرین لحظات مقابل امام بود و بعد شد جزء یاران خاص امام که در واقع همیشه هم دارن همه جا ازشون نامی برن. آیا تو اون 313 نفر هم این امکان داره؟ دنبال یک راهی بود که امیدی داشته باشه این بنده خدا که در واقع امیدوار باشه که آیا میتونه جزء این یاران باشه یا نه؟
بله ببینید، هیچ وقت راه بسته نیست. مثلا باید بدانید یعنی بنبست هیچ وقت وجود نداره. که از آقایان حتی قشنگی میدم گوه قدام بومبست هیچ وقت نیست. ما راه را کشف کردیم، یعنی تو هر لحظه میشه چیکار کرد راه را انسان برگرده.
بله.
مسیح بازه. لا تیأسوا من روح الله، این ما از روح و از لخمت خدا هیچ وقت ناامید نیستیم، مایوس هم نیستیم، حتما میتونه. یعنی داستان هور داستان شخص نیست، داستان زندگی انسانه. اصلا بس. کل کربلا داستان زندگی ما. تو می توانی در اوج این که شاید به یک گناه مثلا بزرگ جمع مبتلا شدی الان برگردی و اون مسیر رو بری و بتونی به اون اوج مقامات برسی. هوری که اشاره فرمودید شاید مثال بسیار خوبیه. هور تا شاید چند لحظه قبل جز چیزایی که بود بود که میگفتم اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب الله و علا ذلك، بعد اینجوری میگفتیم دیگه اللهم لعن الاصابه التي جاهدت الحسين. این باید اینجور میشد. ولی یک لحظه چی میشه که میگیم السلام علیک یا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفناك. با یک سلام هم میگیم السلام علیک یا ابا عبد الله، نگیم السلام علیک السلام علیکم، نه میگیم و على الارواح التي، یعنی یک سلام هم برای ابی عبد الله هم برای حره. خیلی مهمه، یعنی اینقدر طرف عوض بشه و به اون مقام برسه. نه تو قزم امکان داره، ولی میخوام بگم اون یاران خاص حریمشون خیلی ویژه است. مهمم نیست، انسان باید بالاخره به وظیفش عمل بکنه، به اون به اصطلاح به حسب اون قدرتش و به حسب تواناییش کار بکنه، میتونه تو اوج مقامات قرار بگه ولو از نظر حقوقی نتونه به جایی برسه، ولی از نظر حقیقی میتونه برسه. یه وقت هست که بنده وظیفه‌مو دارم انجام میدم، بله حالا بنده استعداد ندارم مرجع تقلید بشم، نمیتوانم، ولی اگه وظیفه من انجام بدم همان ثوابی که به اون مرجع دادم به منم خواهند داد.
بله.
از نظر حقوقی من مرجع نمیشم، ولی میتوانم به مقام مرجع برسم، راه بسته نیست. فقط فهمیدی ممکنه کسی نتونه از نظر ظاهری به فلان مثلا منصب برسه، ولی از نظر ثواب و پاداش قطعا انسان چیه میتوانه برسه به عالی ترین مراتب، میتونه برسه و راه به هیچ امان بسته نیست برای
بسیار. من این توضیح بدم خدمت بیننده عزیز که میتونید سوالات خودتون رو هم از طریق تماس هم از طریق پیامک خلاصه در برنامه ما مطرح بکنید و کارشناسان عزیز برنامه ما آمادن که خلاصه پاسخگوی سوالات شما باشن، مثل این دوتا عزیزی که امروز با خود من تماس گرفتن و سوالشون رو مطرح کردن. عزیز دوم سوالش این بود که در مورد در واقع ترکیب این یاران خاص امام زمان ایشون سوال داشت و اول اینکه برای شبهه بود که آیا بین این یاران خاص و حلقه اول بانوان هم حضور دارند یا نه، و بعد اینکه این یاران خاص در واقع از کجا همراه ما میشن، مشخص از کدوم ولایت ها از کدوم شهرها یا کشورها هستن، همچین ترکیبی در روایات آمده؟
ببینید در مورد بانوان بله در احادیث نقل شده که خانم ها هم جز این یاران خاص حضرت هستن، یعنی نقلی تو این قضیه وجود داره حالا و این هیچ بحثی توش نیست. قرآن هم بحث کرده تو این حوزه که ما بین مرد و زن تفاوتی نمی کنه در اون کمالات و اون رشدی که انسان می توانه انجام بده. در یاری امام هم هیچ تفاوتی تو این قضیه وجود نداره، اون خانم ها می توانن باشن و این هست در عبارت هم بهش اشاره شده، حتی وظیفه هم برای اونها بیان شده که چیکار میکنن در اونجا اونجا در خدمت امام، وظیفه بانوان چیه در اون لشکر امام. اونجا بحثی مطرح شده که مثل اون مداوای مجروحان و امور از این قبیل چه حالا بگذرم. ولی اینکه این یاران امام در از کدام شهرها هستن، از کدام منطقه خواهند آمد، از کدام، در روایاتی به این قضیه اشاره شده، ولی حالا چون بعض از این احادیثی که مطرح شده اینها اشاره به شهر اسم شهرهای شده، نسبت به این بعض اوقات ممکن ما حساسیت نشون بدیم. ولی این که اساساً از یک شهر نیستن، این که اساساً از یک دوره ممکن است نباشن، حتی بعضی گفتن ممکن است رجعت کنندگان باشن و برگردن، این دو نظریه مطرح شده. بعضی شبه گفتن که نه، یاران حضرت تو اون زمان زنده هستند و همون چیزایی که میان. بعد هم گفتن نه، این ممکنه چیه، از گذشتگان هم تو این حلقه اول یاران وجود داشته باشن. البته من دارم حلقه اول دارم میگم این بحثه،
بله،
ولی تو حلقه های بعدی هیچ محدودیتی در ورود نیست. در حلقه های بعدی امام حتی من یه موقعی به ذهنم میخورد که ببین این روایتی که شما میدونید که حضرت عیسی سلام الله علیه ایشون در بیت المقدس به امام اقتدا میکنند، خب عیسی نزول از آسمان برمیگرده، اونجا به اصطلاح به امام اقتدا میکنه،
بله،
و بسیاری از مسیحیان حق طلب به امام برمیگردن، یعنی حتی مسیحیان که دنبال حق بودن، ولی حالا امروز فکر کردن که واقعا عیسی منجی آخر الزمانه. اونجایی که عیسی به عنوان منجی مسیحیت برگشت و به امام اقتدا کرد، این مسیحیان حق طلب به امام برمیگردن. خیلی مهمه وقتی اونا برگردن به امام و تو لشکر امام قرار بگیرن، وقت افرادی که یک عمری پای
جالبه. پس آقا بعد از در واقع ظهور که ظهور اتفاق میفته، یه سری جنگ هایی هم به هر صورت امام دارن اونجا، بعد از پایان این جنگ ها اثری از دشمنان باقی نمیمونه دیگه قاعدتا، یا اینها ایمان آوردند یا نابود شدن، درسته؟
بله. ببینید حالا توی این مبحث، این مبحث اختلافی در مباحث مهدویت، یک نظریه میگه آقا بله ممکن است فساد باشد ولی افساد در اصل ظهور نیست. یک نظریه. یعنی چی؟ یعنی ممکنه کسی به اصطلاح نماز مثلا نخونه در خانه خودش،
بله،
کسی خودش اهل مثلا اعتقادی به خدا نباشه ولی به هیچ عنوان اهل افساد نیست، اینکه بخواد این فساد خودش رو چیکار بکنه، تبلیغ
علنی نمیتونه کنه،
علنی بکنه، بیاد مثلا کسی دیگه هم به اون آیین خودش بچشونه، مثلا
دعوت نمیشه،
بخواد در جامعه به فساد جامعه ابدا بس، این تو اینکه مسلما نیست. یک نظریه است که نه، در اصل دور فساد هم وجود نخواهد داشت، یعنی ذره ای از بدی تو عالم نیست، که این نظر نظر مهمیه، یعنی اگه ما این نظر رو قبول بکنیم شواهد هم در روایت بهش هست که تو اصل ظهور همه اون ندای توحید رو در میدهند،
اون روایتی که میگن عقل انسان ها کامل میشه و اصلا کامل میشه دیگه گناهی نمی کنند، حالا یا شامل یک محدوده میشه یا همه،
نه کل بشریته، و زعیده او علی رؤوس العباد، العباد این اشاره به همه انسان ها میکنه، البته نسبی، حالا اونجا خود تکامل عقول هم به حسب افراد که قبل از او چقدر خودشون محیا کردن که از این فیض بهره مند بشن، ولی عقل ها کامل میشه. حالا اینکه هر کسی چه میزان استفاده بکنه بالاخره یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اون روز برداشت انسان به حسب اون کاشتی که قبلا انجام داده، به حسب اون اعمال و اون آمادگی که قبلا برای خودش مهیا کرده، یک قاعده و مسلمات. حالا پس بنابراین اینجا چیه؟ تو از ظهور ما میگیم مقدر هر دو نظریه محتمل هست، بعید نیست که نظر دوم به اصطلاح بشه اونو بهتر قبول بکنیم، به این جهت که بگیم برای تو از ظهور حتی فساد هم دیگه نخواهد بود. عرضم خدمتتون مراتبی از مراتب بهشته، تو مرتبه بهشت دیگه لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما،
در دل افراد هم ذره خلاصه لغزش
بدی نیست. بله البته نمیخوام بگم همه عالی میشن، میخوام بگم که بدی ها از بین میره. بله حالا هر کسی تو مرتبه از ایمان خودش و مثل بهشت که مراتب مختلفه، تو از دور مراتب برای انسان ها متفاوته، ولی بد تو عالم دیگه نیست. همه بالاخره به قسمی از اون ایمان و از مثل توحید و از اون خدمتون بگم که حق بهره مندن.
پس یه اون زمان مردم تکلیفی ندارن در واقع دیگه، یعنی شرایط به شکلی مهیا میشه که گناهی نمیشه، معصیتی نمیشه و تکالیف تکلیفشون چی میشه؟
نه نمیگیم تکلیف نیست. ببینید تکلیف هست ولی به حسب خودشه. به نسبت مثل که میگم در بهشت نماز نیست، میگیم هست. نماز هست ولی به حسب خودشه. تا انسان انسانه و خدا خداست، این عبادت هست. اصلا عبادت اصلا افتخار انسان عبادت.
شما با مراتب مختلف نماز میخونن، یک نفر خیلی خلوصه با خلوص میخونه، یک نفر معمولی تر میخونه، درسته؟
نه حالا شکل نماز مثلا خود شکل نماز این متفاوته. یعنی شکل نماز که الان اینجا ما داریم تو دنیا میخونیم به حسب عالم ملکه عالم دنیا، شکل نماز در بهش شکل دیگه است. اونجا نماز اصلا عالی ترین مواهب بهش که بهش اجازه بدن به خدا حرف بزنی. المصلی یناجی ربه، نمازگزار نجوای با لبش میکنه. مگه میشه ما اون تو بهش وارد بشیم نماز نخونیم؟ اصلا لذت یعنی عالی ترین لذایز در بهش همین عبادت و گفتگو با خداست. میگم آقا بله برو پیش لیلا، ولی با لیلا صحبت نکن، فقط بشین بخور. مجنون میگه من لیلا رو قضا نمیخوام بخورم، که قضاش خون خودمونم بود چه. من اون همسخنی با لیلا رو به هر چیزی ترجیح میدم. تو بهشت هم همسخنی با خدا هست، عبادت خدا که اوج لذایز بهشتی و عالی ترین مرتبه لذتی وجود داره. ولی حالا به شکل نماز به این شکل باشه، خب نه اون نماز شکل مال عالم ملک و عالم دنیا. تو اساس اون هم همینطوره. در حقیقت اون عبادت و اون امور خاص هست، اون تکلیف، ولی تکلیف به شکل خاص خودشه، نه به شکل این چیه. حالا این البته یک نظریه است، بعضی هم شاید بگن نه آقا جان الزاما به همین شکلی که الان تکلیف هست اونجا هم باید تکلیف باشه. میگم این حالا
بحث منطقی است دیگه، حالا شما دلایل منطقی مطرح میکنید، شاید یک نفر حالا یک حدیثی جایی هم داشته باشه.
مانعی نیست که بله، ولی مانعی هم نداره، ولی میخوام که تکلیف هم از اون بالاخره تکلیف به حسب خودشه. بالاخره مثل دانش آموزی که درس میخونه، تو دانش آموزی داره درس میخونه، در دانشگاه دوره دکتری هم داره درس میخونه. بله. خب فهم میکنه در دانش در
این وقتی مدرسه... کافری نباشه جهاد مثلا دیگه نیست و خیلی از تکالیف دیگه اصلا در... وجود ندارن
متفاوته دیگه. در دوره مدرسه دانش آموز درس میخونه باید امتحان بده، گیر بیاد گوششو میگیرن مثلا اونجا موقعی شیطنت هم بکنه مثلا از کلاس بیرون هم بشه. ولی در دوره دکترا این حرفا نیست که، اونجا دیگه ارائه مقاله است و دیر بیا نیست اصلا. و این حرفا
با اشتیاق اون کارا
انجام، یعنی تکلیف هست ولی تکلیف به یک شکل عالی تره، یعنی چون فضای ظهور دانشگاه بشریت.
انشالله که همه بتونیم اون شرایط رو تکالیف رو تجربه بکنیم و احساس کنیم و بتونیم که از اون مهمتر نقش مثبت و سازنده ای داشته باشیم در اون مسیر که خداوند این توفیق رو بعد قسمت ما بکنه و نصیب ما بکنه. از شما خیلی ممنونم استاد، خیلی زحمت کشیدید، لطف کردید، زحمت کشیدید، تشریف آوردید و حقیقتا استفاده کردیم از صحبت های شما. و همچنین شما بیننده های عزیز و ارجمند که برنامه خودتون عصر انتظار رو تا این لحظه دنبال کردید و همراه ما بودید، تا هفته آینده که بازم خدمت شما باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. یا علی و خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا 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 الاجل مولا